زبان برنامه نویسی گروهی از اون دست زبانهای JVM بیسته که یه رابطه عمیقی هم با خود جاوا دارن. از ویژگی خیلی شاخصش به اینکه یه زبان داینامیکه همیشه اشاره میکنن، اما اگه نظر من رو بخواید ویژگی اسکریپت نویسی که اضافه کرده این زبان از اونم خیلی مهمتره. اونم به دلیل اینه که از این ویژگیش خیلی به کرات استفاده میشه به عنوان یک زبان مکمل در کنار جاوا. سینتکسش به نسبت خیلی ساده است، مخصوصا اگه شما قبلا جاوا کار کردید به طور ملموسی اولین چیزی که چشمتون رو میگیره همین ساده بودنشه. از ویژگی دیگه هم میشه اسم برد، مثل اینکه شما میتونید توش DSL طراحی بکنید. یه سری فریمورک و ابزار خوبی هم بر اساسش ساخته شده، مثل جی ریلز، مثل گریدل، و اینکه خب مثل هر موضوع دیگه هم یه انتقادایی هم بهش وارده. رابطه خود من همیشه با این زبان شبیه کسی بوده که از همیشه از بیرون گود وایسادن و دارن بهش نگاه میکنن و تماشاش میکنن. یعنی که من هیچ وقت پروژه‌ای باهاش ننوشتم به صورت رسمی یا توی کار حرفه‌ای. به هر حال اگه این موضوع براتون جذابه با من همراه باشید توی این اپیزود تا براتون بیشتر راجعش صحبت بکنم. خب با سلام مجدد، رامین هستم. شما دارید به پادکست کامپایل گوش میدید. این اپیزود نهم این پادکسته که توی فروردین 98 ضبط میشه. همونطوری که توی مقدمم گفتم قراره که درباره یکی از زبانهای JVM based باهاتون صحبت بکنم. همونطوری که میدونید جاوا ویرچوال ماشین این قابلیت رو داره که بتونه بایت کدایی که تولید شدن رو که خب خودش متوجه میشه رو تفسیر کنه و اجرا کنه. حالا هر زبانی که بتونه اون بایت کد رو تولید بکنه یه جورایی میتونه زبان JVM based محسوب بشه. با اینکه خب این اولی هدف جاوا ویرچوال ماشین نبوده و هدفش این بوده که صرفا زبان جاوا را تفسیر کنه، اما خب یواش یواش زبانایی اومدن که یه سری خلأهایی که احساس میکردن اومدن پر کردن و در واقع تولید نهاییشون هم بایت کدای جاوایی بوده که خب هر کدوم واسه خودشون استیکای خودشونو دارن که کامپایلر خاص خودشونو دارن، اما در نهایت به بایت کد جاوا تبدیل میشن. حسن خیلی بزرگش اینه که خب بایت کدایی که تولید میشن از زبانهای مختلف میتونن از همدیگه استفاده بکنن دیگه. یعنی شما وقتی دارید با یه زبانی مثل گرووی کد میزنید قاعدتا میتونید از تمام لایبریای موجودی که توی جاوا قبلا وجود داشتم استفاده بکنید. یعنی شما نه تنها یک زبان درست کردید بلکه به یک مجموعه وسیعی از کدهای آماده و بایت کد و فریمورک‌های موجود هم دسترسی دارید که هر زبانی خب قاعدتا آرزوش همینه دیگه. یعنی بهترین زبان دنیا هم که اختراع بشه همیشه اول کار اون خلایی که داره همون کتابخانه های موجوده، همون فریمورک های معروفیه که دارن، کامیونیتی که قبلا با اونا کار میکردن و اون نالجی که با هم دیگه شیر کردن. خلاصه زبانه زیادی هم هستن که JVM بیستن، مثل مثلا کلوجر که یه زبانیه که کاملا فانکشناله و در واقع یه جورایی هم از لیسپ اومده ایده گرفته. زبان گرووی که الان میخوام براتون یه خورده صحبت کنم، جی روبی، جی تون که اینا بر اساس روبی و پایتون هن، عرضم به خدمت شما کاتلین، همون کاتلینی که خب الان خیلی طرفدارش هم زیاد شدن، و مثلا زبان معروفی مثل اسکالا. همه اینا JVM based سنات. زبان های دیگه هم هستن، اما یعنی برای هر کدوم اومدن یه حالت کامپایلر هم نوشتن که روی JVM قابل اجرا باشن. به هر حال بریم راجع به گرووی بشنویم و ببینیم که چیه. حالا چرا من گرووی انتخاب کردم؟ یکی از دلایلش اینه که اولا خودم باهاش آشنا هستم، قبلا یه خورده کار کردم و یه حدود 2 سال پیش خیلی مشتاق بودم که راجبش بخونم و آخرش رفتم و سراغش آشنا شدم باهاش، ولی خب هیچ وقت نشد که باش یه پروژه رسمی بنویسم. ولی نکته مهمی که واسه خود شخص من داشت این بود که به کمک کرد که اطلاعات بیشتری بگیرم، هم راجبه زبانهای مختلف، هم راجبه مفاهیمی که استفاده کرده، فیچرهایی که اضافه کرده. وقتی شما با یه زبان جدید آشنا میشین یه خورده درکتون هم نسبت به زبان قبلی هم تکمیل تر میشه. مثل این میمونه که شنیدین میگن آدم بره با یه زبان خارجی آشنا بشه تا بتونه با فرهنگ و رسوم اون کشور به قول معروف آشنا بشه. این هم یه چیزی شبیه همین موضوعه. وقتی شما یه زبان جدید کار میکنید یه قاعدتا هم راه خودش یه بار اطلاعاتی جدید ممکنه بگیرید و یا مفاهیم و اصطلاحات جدیدی رو باش آشنا بشین که قطعا مفید خواهد بود. قبل از شروع باید یه عذرخواهی بکنم بابت صدام، یه حالت گرفتگی داره به علت بیماریه که چند روزی دارم باش دست و پنجه نرم میکنم. اما بخوایم بریم بحث اصلیمون رو پیگیری بکنیم راجع به تاریخچه گرووی نمیخوام زیاد صحبت بکنم، اما اولین بار سال 2003 داستان از اونجا شروع میشه که یعنی حدود 16 سال پیش یه شخصی به نام جیمز استراکن میاد توی وبلاگش مینویسه که آره من دارم یه همچین زبان یا دیزاین میکنم و خب استقبالم میشه ازش و توی سینتکسش و توی مفاهیمی که توش استفاده کردم اومده از یه زبانه مثل پایتون، روبی، اسمال تاک، خود پرل و یا جدیدن تو ورژن جدیدش آبجکسی یا ازشون یه خورده ایده گرفته. یکی از زبانه دیگه که مستقیمن از گرووی اومده الهام گرفته یا تحت تاثیرش بوده کاتلینه. یعنی شما وقتی کاتلینو بخونید اگه قبلش گرووی کار کرده باشید اونقدر ذوق زده نمیشید، ولی دلش اینه که خیلی از فیچرها یا سادگی که تو کاتلی میبینین قبلا تو گرووی وجود داشته. خلاصه این که تا میاد ورژن 1 گرووی ریلیز بشه ژانویه 2007 میشه، ورژن 2ش هم توی 2012 در واقع ریلیز میشه. توی این مدت یکی از بزرگترین اسپانسرهایی که حمایت میکرده گرووی ها شرکت پیووتال بوده که خب شرکت معروفیه توی زمینه تولید سافتور یا حتی تکنولوژی های سافتور. پیووتال ها خود وی ام ور میاد میخره. 2015 گرووی ها میگه دیگه من نمیتونم بیش از این دیگه بدارمش و رهاش میکنه به دست آپاچی سافتور فاندیشن و از اون به بعد دیگه توسط آپاچی داره گسترش پیدا میکنه و روش دیولوب میشه. همچنین الان ورژن 3ش داره ساخته میشه که نسخه آلفاش 2018 با ارائه شده. اما اگه الان یه نسخه استیبل ازش بخواین گرووی 256 هست. وقتی شما گرووی ها دانلود میکنید یه استیکایی داره که خب شامله در واقع استیکای کامپایلر گرووییه که فایلایی که با فرمت گرووی می نویسین و براتون تبدیل میکنه به بایت کدای دات کلاس جاوایی. همچنین اجرا کننده گرووی داره که میتونین باهاش اسکریپتاشو مستقیما توسط گرووی اجرا بکنید و خلاصه تولزای خاص خودش که الان دیگه وارد بحث اون نمیخوایم بشیم. همونطوری که توی مقدمم گفتم یکی از شاخصهایی که راجع به گرووی همیشه اسم میبرن اینه که گرووی یک زبان داینامیکه. اما معناش چیه؟ از لحاظ تعریف تایپ، تعریف متغیر یا تعریف اینستنس ها شما توی گرووی میتونید به جای اینکه نوع اون متغیر یا اینستنستون رو مشخص بکنید زمان کامپایل تایم، به راحتی میتونید اونو با کلید واژه به نام دف تعریف بکنید.
که مخفف دیفاین هست، یه چیزی تو مایای همون ور میمونه توی مثل یه زبانه مثل جاوا اسکریپت. خب این قابلیت در واقع این شکلی نیست که صرفاً دیگه بعد داینامیک تایپ تعریف بکنید. در واقع میشه گفت که گروهی یک زبان آپشنال تایپه، یعنی هم میتونید استاتیک تایپ تعریف بکنید هم داینامیک تایپ. هر کدومشون هم خب خوبیای بدی خودشونو دارن. به طور مثال توی استاتیک تایپ ها وقتی که شما همه چیز را تایپش را مشخص میکنید زمان تعریف، اتفاقی که میفته اینه که اولا کمتر دوچار خطا میشید و هر اتفاق و خطایی بخواد بیفته همون زمان کامپایل تایم میفته اگه ایرادی توی تعریفتون وجود داره. همچنین ممکنه کامپایلر یا مفسرتون بتونه یه سری اپتیمایزیشن های بهتری در واقع ترتیب بده واسه کدتون. توی زمان در واقع ران تایم خب قاعدتا مشکل کمتری پیش میاد، اما توی زبانهای داینامیک میشه گفت که کامپایلشون خیلی سریعتر اتفاق میفته، اما خب زمان ران تایم ممکنه خطای بیشتری بگیرید یا اینکه نیاز به دیباگ بیشتری داره. بگذاریم، این یه خورده حالا بحثش تخصصی تر هم میشه. اما این فقط بحث داینامیک بودن گرووی به بحث تایپاش خاتمه پیدا نمی کنه. توی جاوا یادتون میاد میومدیم میگفتیم که هر کلاسی پیشفرض از یه کلاسی به نام Object Earth بری کردن. توی گرووی به غیر از این اومده هر کلاسی یک اینترفیسی هم پیاده سازی کرده به نام G-Object. توی اینترفیس یه عالم متد اضافه بر سازمان وجود داره. طور مثال متدی مثل invoke method یا get property, set property. اینا چی هن؟ وقتی که شما میایید یک متد یا کال میکنید، قبل از اینکه این متد شما کال بشه یک دور میاد داخل یه متدی به نام invoke method. یعنی شما میتونید ببینید چه اسم متدی کال شده، چه پارامترهای ورودی بهش پاس داده شده، یا حتی وقتی قراره یه پراپرتی خونده بشه یا ست بشه همین اتفاق میفته. خب این به شما کمک میکنه که در صورت نیاز بیاین رفتار اون شیتون رو عوض بکنید. بگین آقا اگر متدی کال شد که حتی میتونید بگین اگه اسمش به صورت آپر کیس بود اونو در نظر نگیر، مثلا بیا لاور کیسش بکن، اگه شبیه به این اسم بود بیا این کار رو بکن و و غیره، هر کاری که دوست دارین. و از اون سمت هم همطور که بهتون گفتم توی زبانهای داینامیک کال شدن متدها، صحیح بودن نام متدها یا پراپرتی ها زمان کامپایل تایم چک نمیشه، زمان ران تایم چک میشه. بخاطر این خب اولا از کامپایل رد میشه، بعدم زمان ران تایم شما باید ببینید که اون نتیجه نهاییتون به چه صورتی خواهد بود. همه اتفاقات توسط یه سری پراکسی انجام میشه تو گرووی که اسمشون از گرووی اینترسپتور ها. یعنی شما قبل از اینکه در واقع آبجکت اصلیتون رو دارید دستکاری میکنید یا متدش رو صدا میزنین، عملا دارید یک دور درخواستتون رو به این کلاس های واسط میفرستین و بعد اونها به اون کلاس اصلیتون میرسونن اون در واقع مسیجی که میخواین رو. خب این موضوع همین موضوع بوده که کمک کرده به گرووی که بشه اونو به عنوان یک زبان داینامیک شناخت. به علاوه ما یک قابلیتی هم توی گرووی داریم که بهش میگن متا پروگرامینگ. این شکلیه که هر کلاسی داخل خودش یک شیئی دارن به نام متا کلاس. این متا کلاس به غیر از اینکه تمامی اسم متدها، فیلدها رو به شما میدن، یه چیزی شبیه همونی که تو ریفلکشن ها داشتیم، به علاوه به شما اجازه میدن که زمان اجرا یک سری متد به اون آبجکتتون اضافه بکنین و تعریف بکنید. مثلا شما بیاین به کلاس استرینگ یه متد جدیدی معرفی بکنید، خیلی کار جالبیه دیگه. همه اینا همین قابلیت داینامیک بودنشه. همین ها باعث شده که شما یک تولزای خیلی جالبی تو گرووی ببینید، یک سری API های خیلی جالب، مثلا XML Slurper یا JSON Slurper. اینا کلاس هایی که میان یک رشته XML رو براتون پارز میکنن در قالب شی، یا یک رشته JSON رو براتون پارز میکنن در قالب شی، و بعد شما میتونید با همین قابلیت در واقع GPAT که یه چیزی شبیه به همون XPAT میمونه، تمامی اون المنت هایی که میخواین را پشت سر هم با نقطه کال بکنید بدون که نیاز باشه که کدای خیلی زیادی بنویسید. همه اینا به همون لطف متا پروگرامینگ، به لطف همون داینامیک بودن گرووی اتفاق افتاده. اما ویژگی بعدی که میخوام راجبش براتون صحبت بکنم بحث سینتکس و گرامر این زبانه، که تا تونسته برای اینکه بتونه اونو خیلی مؤثرتر و ساده تر بکنه از زبانهای مختلف اونا رو اومده تأثیر گرفته. مثلا به طور نمونه بهتون بگم بحث استرینگ هاست. ما از این به بعد توی گرووی هر رشته که درست میکنیم از جنس استرینگ نیست، بلکه از جنس جی استرینگه. چه امکاناتی به همون میده؟ مثلا میتونید بحث تمپلیتینگ رو داخلش داشته باشید، یعنی بدون اینکه نیاز به کانکت کردن وریبل ها به همراه در واقع رشته ها باشید، بتونید اونا رو اینلاین تعریف بکنید با حالت یه اکسپرشنی، بگید که میخوام اشاره کنم به یک وریبلی داخل رشته. یا اینکه حتی میتونید مالتی لاین استرینگ ها داشته باشید، باز بدون اینکه نیاز به در واقع کانکت کردنشون داشته باشید. یا توی بحث کالکشن ها تعریف لیست و مپ فوق‌العاده ساده است و میتونین با استفاده از کروشه و کروشه نقطه خیلی راحت اونا رو تعریف بکنید و این یکی از اون قسمتایی که واقعا کارتون رو راحت میکنه. یا حتی توی تعریف کلاس ها شما نیاز به نوشتن گتر و ستر ها ندارید، پیش فرض همه فیلد و گتر و ستر دارن. یا وقتی میخواین کانستراکتور یا کال کنید نیازی نیست که اون کانستراکتور رو به ازای تمامی فیلد های اوورلود کنید، خیلی راحت با سینتکسی که داره میتونید هر طوری که دلتون خواست اون آبجکت رو بسازید. خیلی جالبه. یا یه سری مواردی که توی سویچ کیس اضافه کرده و شما میبینین که توی سویچ کیستون خیلی راحت میتونید از رنج ها استفاده بکنید، از آبجکت های دیگه استفاده بکنید. بحث دیگه ای که توی این موضوع وجود داره بحث آپشنالیتی شه، یعنی خیلی از موارد توی گرووی کاملا آپشناله، از سمیکالن بگیرید، از نوشتن مثلا کلید واژه پابلیک بگیرید، از نوشتن کلید واژه ریترن بگیرید. بحث نالابیلیتی ها خیلی راحت تر قابل هندله و مشکل نال پوینتر اکسپشن ما کمتر میتونیم داشته باشیم توی گرووی. یه موضوع جالب دیگه ای هم که میتونید توی این زبان پیدا کنید یه ویژگی به نام Abstract Syntax Tree یا AST. شما میتونید با قرار دادن یه سری انوتیشن ها بالای سر کلاستون یه سری ویژگی ها بهش اضافه بکنید. این ویژگی ها زمان کامپایل اتوماتیک توسط کامپایلر به کلاستون اضافه میشه. مثلا شما میتونید بالا سر کلاستون بگید که من @toString میخوام، toString رو 8 ست میخوام، و میبینید که خودش براتون بر اساس فیلد ها میتونه اونا رو تولید بکنه بدون که مجبور باشید اونا رو خودتون اوورراید بکنید و بنویسید. یا مثلا بگید که من میخوام ایمیوتیبل باشه این کلاسم، یا میخوام بگم که میخوام یه دونه بیلدر داشته باشم، میخوام این کلاسم سینگلتون باشه. تمامی اینا رو راحت میتونید با چند تا انوتیشن اضافه بکنید و بر اساس این قابلیت خود کامپایلر اونا به کلاستون اضافه میکنه. کلن کار با گرووی این دنیا رو براتون، دنیای کد نویسی براتون خیلی راحت تر و سریع تر میکنه. قاعدتا هم خب هر چقدر کد کمتری بنویسید هم سرعتتون میره بالاتر، هم احیانا باگ کمتری معرفی میکنید به پروژه. همه اینا به همین دلیل بود که وقتی من سینتکس کاتلینا میدیدم اینقدر به وجد نمی اومدم، چون که میدیدم که خب قبلا این رو تو گرووی دیده بودم، چیز جدیدی واسه من نیست. و یکی از زبانهایی که به شدت خودش از یک زبان گرووی اومده تأثیر گرفته همین کاتلینه. یعنی شما خیلی موارد مشابه ها توی این دوتا زبان با همدیگه میبینید. خب قاعدتا چون گرووی مال سال 2007، اینشون میده که تمامی این تأثیر ها از روی اون زبان بوده. برحال برای خود من اگه بخوام یه مثال خیلی هنریشم بزنم، جاوا هرچقدر که شبیه به مثلا یک خطی بود مثل نستعلیق، برای من گرووی شبیه به یک خطی بود مثل شکست نستعلیق. یعنی اون قواعد دست و پاگیر اون رو داخل خودش نداشت و قاعدتا پروداکتیویتیتونم خیلی راحتتر میبره بالاتر. موضوع بعدی که توی گرووی میتونید پیدا بکنید بحث کلوژر هاست. کلوژر ها یه سری آبجکت هایی هستن که شما میتونید با سینتکس خاص خودشون بسازید و در واقع هسته اصلی فانکشنال کد نویسی توی گرووی محسوب میشن. خیلی خیلی شبیه لامدا اکسپرشن ها، ولی از لحاظ مفهومی یه خورده متفاوتن. اولا خود عبارت کلوژر مال حدود 30-40 سال پیشه که توی مبحث فانکشنال پروگرامینگ در واقع مطرح شده. میگه که نوعی از فانکشنه که به اطلاعات اسکوپ کناریش هم دسترسی داره، یعنی به اطلاعات محیطش هم دسترسی داره و میتونه با اونها کار بکنه. اما خب کلوژری که توی گرووی تعریف شده طبق داکیومنتیشن هایی هم که خود گرووی اشاره میکنه بهش، میگه که نه تنها به اطلاعات محیط درجه یک خودش دسترسی داره، بلکه به کل اطلاعات آبجکتی هم که داخلش وجود داره کلوژرها میتونن دسترسی داشته باشن، که خب یعنی یه خورده پاشم فراتر از اون موضوع گذاشته. از لحاظ سینتکسی خیلی شبیه به لامدا اکسپرشن ها تو جاوا 8، اما از لحاظ مفهومی یه خورده تفاوت داره، با اینکه همدیگر رو ساپورت میکنن. یعنی شما میتونید خیلی راحت با متدهایی که فانکشنای لامدا اکسپرشن یا ساپورت میکنن با استفاده از کلوژر پاسخ بدین و استفاده بکنید توی گرووی. اما این کلوژرها یک سری متدهای اضافه بر سازمان و امکانات بیشتری هم بهتون میدن. مثلا شما میتونید قابلیت هایی مثل کرینگ، میمورایزیشن، کامپوزیشن رو داخل کلوژرها داشته باشید. و فرق دیگرش هم اینه که ما برخلاف جاوا 8، به جای اینکه با اینترفیس های مختلف و فانکشنال اینترفیس ها دست و پنجه بخوایم نرم کنیم، فقط و فقط با یه شیئی به نام groovy.lang.closure دست و پنجه نرم میکنیم. یعنی همین تک آبجکت میتونه چندین ورودی داشته باشه، خروجی داشته باشه، نداشته باشه، یعنی کاملا داینامیکه، شما میتونید تعریفش بکنید و بعدم به راحتی میتونید کلوژرها رو با یه دونه پرانتز باز و بسته صداشون کنید یا متد کالشون رو صدا بزنید و امکانات خیلی خیلی بیشتری در اختیارتون قرار میدن. موضوع بعدی بحث طراحی DSL هاه. DSL مخفف Domain Specific Language. یعنی چی؟ یه مثال براتون میزنم. مثلا زبان CSS در نظر بگیرین. شما توی CSS میبینین که مثلا میان یه سلکتوری مینویسین روی کلاس فلان، روی آیدی فلان، و داخل اون براکت هایی که تعریف میکنین میان از یه سری اسامی خاص استفاده میکنین. مثلا میگین کالرش میخوام این باشه، فونتش میخوام این باشه. توضیح سر اینه که CSS یک دامین اسپیسیفیک لنگویجه، یعنی برای یک دامنه خاصی از یک نیازی طراحی شده. شما نمیتونید بیایید از عبارات خودتون استفاده کنین، فقط از یک اصطلاحات و عباراتی که توی CSS تعریف شده استفاده بکنین. یعنی که اومدن زبانی را صرفا برای یک موضوع خاصی معرفی کردن و توش اومدن از یک سری اسامی استفاده کردن که خاص این زبانه، ولی شما توی CSS نمیتونید کار پیچیده تری بکنید، موارد خاصی توش نمیبینین، به خاطر همین. ولی نمیتونم بگیم یک زبان نیست، ولی یک زبانیه که در حد و اندازه خودش داره تعاریف خودش رو انجام میده. DSL هم همینطورن. مثلا شما میخواید برای یک موضوع خاصی امکان بدید به کاربرا یا برنامه نویسا که بتونن دفینیشن های جدیدی داشته باشن، تعاریف جدیدی داشته باشن که در یک حد و اندازه و یک موضوع خاصی داره خودش رو نشون میده. چطوری این کارا میکنه گرووی؟ گرووی با یک سری از امکاناتی که گذاشته بتونه اجازه میده همچین کاری انجام بدید. اولا یه بخشی داره گرووی که شما میتونید کامپایلیشن کاستومایزیشن انجام بدید. چجوری؟ یعنی میتونید بگین آقا این اسکریپت، این کلاس گرووی که داره تعریف میشه موقع کامپایل به طور مثال کلاس فلان و فلان و فلان پیش‌فرض توش ایمپورت شده باشن، یعنی کسی نیازی نباشه که ایمپورتشون بکنه، ایمپورت استاتیک شده باشن، یعنی که شما بتونید به تمامی متدهای استاتیک و وریبل‌های یا کانستنت‌هاش دسترسی داشته باشید، یا اینکه بهتون اجازه میده یک سری AST ترانسفورمیشن‌ها رو پیش‌فرض تعریف بکنید. مثلا اگه یه دونه قابلیتی به نام لاگینگ میخواین اضافه بکنید، میتونید اون رو توی کامپایل تایم به کامپایلر معرفی بکنید تا اونا براتون اضافه بکنه. این یه بخش. بخش دیگه که باهاش میتونید DSL را به راحتی طراحی بکنید همون موضوعی که توی سینتکس خود گرووی هست. گرووی به خاطر همون آپشنالیتی که داره بهتون اجازه میده که خیلی هیومن ریدبل تر کداتون رو طراحی کنید. مثلا مثال میگم، اگه توی کلاسی یه دونه متد دارید به نام ترن یعنی پیچیدن، و مثلا یه متدی دارید به نام دن یعنی بعدش چه کار بکنم، و هر کدوم از اینا اگه فرض بکنیم که قراره یه وریبلی به نام لفت یا یه وریبلی به نام رایت را به عنوان ورودی بگیرن، شما توی گرووی میتونید اینا به همین راحتی بنویسید. بنویسین ترن فاصله لفت then right، بپیچ چپ بعد راست. خب خیلی قابل خوندنه دیگه، در صورتی که شما اومدید پرانتزها رو حذف کردید، نقطه ها رو حذف کردید و از لحاظ گرووی هم اشکالی نداره، خیلی راحت میشه این اتفاق بیفته. پس بخشش به علت اینه که زبان گرووی آپشنالیتی بالایی داره و قاعدتا اون زبان DSLی که باش طراحی میشه خیلی راحتتر قابل فهم و خیلی ها میتونن باش راحت استفاده بکنن. موضوع بعدی که توش اضافه شده توی گرووی بحث اپریتور اوورلودینگه. شما میتونید اپریتورهایی مثل به علاوه، شیفت چپ، بزرگتر، کوچیکتر، تقسیم، همه اینا رو میتونید برای یک شیء خاصی بیاین اوورراید بکنید، اوورلود بکنید. یعنی که بیاین بگین اگر آبجکت امپلوی با علامت پلاس با یک آبجکت امپلوی دیگه وصل شد چه اتفاقی بیفته. خب این باز به همون سینتکس شما کمک میکنه. موضوع دیگه بحث کلوشر هاست. توی بحث DSL ها از کلوشر ها خیلی استفاده میشه. یه امکانات خیلی جالبی کلوشر ها دارن به اسم دلیگیشن که میتونید اون اینترفیس یا اون نمایه‌ای از کلوجری که می نویسین را قالب بکنید به یک کلاس خاصی و به شکل اون بنویسید. نمیتونم اینجا خیلی خوب براتون توضیح بدم، اما این موضوع باعث میشه که توی اکثر اون بدنه های کلوجری که می نویسین خیلی راحت بتونید یک سینتکس خاصی را دنبال کنید. به طور مثال اگه یک کلاسی به نام مثلا ایمیل دارید که توش سه تا رشته به نام from, to و message وجود داره، شما میتونید این کلاس رو دلیگیت بکنید به یک کلوژری و وقتی اون کلوژر رو دارین تعریف میکنین کافیه که بگین اکولات باز from یعنی مثلا از این شخص دو نقطه تعریفش بکنید. تو به این شخص دو نقطه تعریفش بکنید. مسیج من دو نقطه تعریفش بکنید. اتوماتیک میتونید کدایی توی گرووی بنویسین که اون بدنه کلوجر تبدیل به یک آبجکتی از اون کلاس ایمیل شما بشه. خب میبینید که خیلی راحت با یه سینتکس خیلی ساده همه میتونن استفاده بکنن. نمونه هایی که اومدن از این موضوع استفاده کردن، یکیش مثلا جنکینگزه. تو جنکینگز پایپلاین شما خیلی راحت میتونید کل اون رویه پایپلاین جنکینگزتون را خیلی ساده با همین DSL گرووی که خود جنکینگز طراحی کرده واسش بنویسین، بدون اینکه درگیر آبجکت ها کال کردن متد ها بشین. شما از همون به بسم الله که اون بالا شروع میکنید میتونید شروع کنید متد های خاص، کلوجر های خاص رو کال بکنید و بدنش هم به راحتی پر بکنید و بیاید پایین و در نهایت یک شیعی تولید میشه توی این جنکینز که اون میتونه از اون شی اطلاعات شما رو بخونه و نحوه کار کردش رو جلو ببره. نمونه خیلی بارزتر که احتمال زیاد باهاش خیلی کار کردید بیلد تول گریدل هست. توی گریدل شما عملا دارین گرووی می نویسین اما با DSLی که قبلا واسهش طراحی شده. شما میگین آقا من یه دیپندنسی دارم به کتابخانه فلان، بعد میخوام که ریپازیتوری میون سنترال باشه، بعد میخوام یه تسکی اضافه بکنم که این کار انجام بده. شما اون زبانی که دارید اونجا می نویسین یک زبان کاستومایز شده واسه گریدله که با همین امکانات DSL نویسی گرووی اضافه شده. خبر خوش این که همین حرکت رو کاتلین هم انجام داده، دقیقا به همین شکل که اونجا هم شما بتونید از بحث کاتلین DSL ها استفاده بکنید و یک زبان خاصی واسه یک موضوع خاصی طراحی بکنید. از لحاظ فریمورک و کتابخونه و تولز، گرووی واسه خودش هم حرفایی واسه گفتن داره. در حدی که بتونه گلیم خودش رو از آب بکشه بیرون، یه سری چیزا داره که خب بهشون هم مینازه میگه. بالاخره من به عنوان یک زبان برای خودم استک خودم رو دارم، برای خودم فریمورک های خودم رو دارم. البته خب قاعدتاً به اندازه فریمورک های جاوایی که نمیرسه، ولی به طور نمونه یکی از معروف ترین فریمورکاش جی ریله که اومده یک کپی از روبی آن ریلز را داخل گرووی انجام داده که در واقع فلسفهش ساده سازی تولید در واقع برنامه تحت وبه. توی جی ریل شما میتونید با کمترین کد یک برنامه MVC داشته باشین و یک برنامه تحت وب طراحی بکنید. خب با متوسل شدن به همون داستان سادگی این زبان هم یه اتفاق افتاده. برای لایه مثلا ارتباط با پایگاه داده و ORM، گرووی اومده یه چیزی اختراع کرده به نام GORM، گرووی ORM، یا اسمش میذاره گورم. این گورم در واقع پشت صحنه داره از همون هایبرنت استفاده میکنه، با این تفاوت که شما بدون این که بخواین کدی واسه یه ذخیره و بازیابی یک انتیتی بنویسین، اونو اوتوماتیک زمان کامپایل بهش اضافه میکنه. مثلا به طور مثال شما اگه یک انتیتی به نام پرسن تعریف بکنید، میبینین که به راحتی میتونید همون لحظه متدایی به نام سیو و فایند آل و کاونت و غیره رو پیش فرض توش ببینید بدون اینکه شما خط کدی نوشته باشید. و برای بحث وبش هم اومده از همون اسپرینگ استفاده کرده. خب فریمورک خیلی جالبیه، خیلی ریویو های خوبی توی اینترنت میتونین راجبش پیدا بکنید، دلیلش هم همون سادگیشه. یکی از فریمورک های دیگه که واسه تست نویسی استفاده میشه که خیلی از خود حتی جاوا نویسا میان ازش برای بحث تست نویسی استفاده میکنن، اسپاکه. اسپاک این امکانه به شما میده که باز با استفاده از همون سادگی گرووی خیلی سریعتر و خواناتر یک سری در واقع تست بنویسین که خیلی راحت هم قابلیت نگهداری داشته باشن. البته باز پشت صحنه اون داره از جی یونیت استفاده میکنه، اما فقط لطفش ساده بودنشه. سناریو رو خیلی خواناتر میتونین اونجا بنویسین و حتی با یه سری قابلیت های لیبل گذاری اونا راحتر متوجهشون بشید. یکی دیگه از فریمورک ها که خب من زیاد اطلاعاتی هم ندارم ازش، گریفونه که بهتون اجازه میده که برنامه دسکتاپی بنویسین مثل سوینگ و اینها، و خب با استفاده از همون بیلدر هایی که توی در واقع گرووی میشه تعریف کرد، خیلی راحت و سریعتر بتونین صفحه نمایشیتون را تعریف بکنید. دیگه از گریدل نگم که خب براتون تعریف کردم که خب کاملا با گرووی طراحی شده، یه زبان DSL که هم دیپندنسی منیجمنت داره، هم در واقع بحث بیلد تول، یه جورایی انت پیشرفت است، انتی که قبلا برای بیلد کردن پروژه ازش استفاده میشد. یک قابلیت خیلی جالب دیگه بحث گریپه. شما میتونید بالا سر اسکریپتاتون یا بالا سر کلاساتون با استفاده از انوتیشن ها دیپندنسی منیجمنت بدید به یک کتابخونه. مثلا اگر شما کتابخونه آپاچی کامنز میخواین، کافیه که بنویسید ادساین گراب مثلا org.apache.commons ورژن مثلا 2.0.2 را میخوام و همین. همون لحظه میبینید که میتونید ایمپورت کنید کلاسایی که توی آپاچی کامنز بوده را، همونجا ازشون استفاده بکنین و خیلی راحت دسترسی داشته باشید، بدون اینکه بخواید تعاریف خاصی مثل میون داشته باشین یا حتی مثل گریدل بخواید یه سری DSL بنویسید. خیلی سریع میتونید همونجا ازش استفاده بکنید. اینم از امکانات خیلی خوبیه که خب توی بحث اسکریپت نویسی ازش استفاده شده. خبر خوب این که خود فریمورکی مثل اسپرینگ کاملا گرووی رو ساپورت میکنن. تازه خود گرووی که دیگه استاد پراکسی و این چیزا هست دیگه، اسپرینگ که با جاوا این کار رو میکرده قاعدتا توی گرووی هم چی مشکلی نداشته. خب میدونین که اسپرینگ جدیدن کاتلین هم به در واقع کلاس ها، کاتلین ها به عنوان یکی از زبان هایی که ساپورت میکنم اضافه کرده. خیلی عالی، ما از ویژگی‌های مختلف گرووی گفتیم، اما شاید وقتش باشه که از انتقادایی هم که به این زبان وارده یه خورده اسم ببریم. اولین و مهمترینش بحث کندی این زبانه در زمان اجرا. یعنی همه میگن که گرووی خب قاعدتاً هم به خاطر استفاده از اون پراکسی ها، اینترسپتورایی که مینویسه و به خاطر اون پیاده سازی بحث داینامیک بودن توی این زبان، قاعدتا این زبان ها کند میکنه. حتی اونایی که طرفدار پاراپاگورس این زبان هستن میگن که توی پروژه‌های مخصوصا تحت وب توی اسکیل خیلی بالا و تعداد یوزر بالا این زبان دیگه اون مؤثر بودن خودش رو از دست میده، تأثیر خودش رو از دست میده و کندیش به چشم میاد و خب برای پروژه کوچیکتر استفاده میشه. اما خب زمانی که گرووی شما میخواین برای اسکریپت نویسیتون در یک زمانه خاص توی یک محدوده مشخصی استفاده بکنید، اگه قراره از قابلیت DSL نویسیش استفاده بکنید اما نیازی به در واقع خود اپلیکیشن نویسی باش ندارین، توی این زمینه ها واقعا میشه گفت که گزینه خیلی خوبیه. حتی توی کلوشر ها وقتی که شما هر کلوشری می نویسین در واقع یک انانیموس اینر کلاسی به ازاش ساخته میشه که قاعدتا تبدیل به یک دات کلاسی میشه، برخلاف اون چیزی که خب ما تو لامدا اکسپرشن ها توی جاوا داریم و این اتفاق واسه شون نمی افته و این بحث خیلی اپتیمایز شده است، تو گرووی این شکلی نیست. خب اینشون میده که تعداد دات کلاس هایی که تحویل داده میشه برای یک پروژه خیلی تعدادشون بالاه. خب قاعدتا باز این موضوع به لودینگ کلاس ها و سرعت لودینگشون یه خورده ضربه میزنه. نکته دیگه ای که همیشه اشاره میشه بهش بحث یادگیری این زبانه. خیلی هم میگن که طور این زبان طراحی شده انگار که طرفی که میخواد این زبان رو شروع کنه باید حتما قبلش جاوا کار بوده باشه، یعنی که اگه شما جاوا کار نکرده باشی یه دفعه بخوای وارد این زبان بشی یه خورده کار براتون سخته و ممکنه یه خورده احساس کنین که پیچیده است یا اینکه اصلا متوجهش کامل نشین، ولی انگار که این زبان طراحی شده واسه جاوا کارها و خب این یکی از نقاط ضعفشه دیگه. قاعدتا اون کامیونیتی که داره صرفا جاوا کارهایی هستن که قبلا با خیلی مفاهیم آشنان. خیلی ها میگن داکیومنتیشنش به قدرت جاوا نیست و خب نمیدونم با این آخری نمیدونم چقدر باید موافق باشم، چون که شاید به دلیل این باشه که زیاد باهاش پروژه ای ننوشتم، ولی شما اگه سر بزنید به سایت groovy-lang.org شما میتونید داکیومنتیشن خیلی کاملی از خود سایت بگیرید. اگه روزی قصد داشتید که این زبان رو یاد بگیرید شاید این بهترین مرجع باشه واسه یادگیریش. با این حال کتابای دیگه هم هستن، مثلا کتاب Groovy in Action که از انتشارات منینگ هست، همون کتابی که من خودم هم خوندم، میتونه شروع خوبی باشه. یه خورده کتاب توضیحات اضافی خیلی داره، اگه اهل در واقع یادگیری هستین که یه حالت کویک تیوتوریالی داره براتون کتاب زیاد مناسب نیست. خود اون سایت از همه چیز بهتره و راحت تره، حتی یه بخشی توی سایت گذاشتن که شما ببینید چه تفاوت‌های سینتکسی با جاوا وجود داره که بتونین اون را سریع‌تر استارتش بزنید. خب این هم از اپیزود نهم پادکست کامپایل. احتمال داره توی توضیحاتم یه سری توپوگهایی ببینید یا یه سری ممکنه حتی اشکالات اصطلاحی پیدا بکنید، اونا رو به خوبی خودتون ببخشید، چون که گاهی پیش میاد. منم زیاد سعی نکردم که توی این اپیزود خیلی ادیت زیادی داشته باشم. با این حال امیدوارم که از این بخشم خوشتون اومده باشه. یه تشکرم میکنم بابت اینکه خیلی ها برای من کامنت گذاشتن، همچنین ایمیل ارسال کردن و هم پیامای خوبی بهم دادن، هم یک پیشنهاداتی داشتم و خیلی کمک کننده است برای من، خیلی هم منو دلگرم میکنه و خیلی ازتون متشکرم. تا اپیزود بعدی فعلا موفق و مؤید باشید.